یه تفاوت دیگه کاوشگر پنجشنبه ها اینه که به غیر از من و محسن رسولی دو نفر دیگر از کاوشگران جوان هم در استودیو حاضر هستند. خانم علیدادیانی اینجا هستن و سعید مولایی. خانم علیدادیانی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح همگی بخیر. امیدوارم که صبح خوبی بوده باشه تا الان
و روز خوبی داشته باشن. بله. همگی سعید مولایی صبح بخیر.
منم سلام میکنم به همه شنونده ها و امیدوارم آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشن.
متشکرم محسن، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، تمام دوستان و تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
این هفته که گذشت ما توش برنامه تکراری داشتیم.
بله بله، روز چهارشنبه یعنی دیروز.
بله
علاوه
روز دوشنبه.
دوشنبه.
یعنی ما دو برنامه تکراری داشتیم هفته گذشته. هر دو تا برنامه تکراری هم از فاصله نزدیک انتخاب شد.
بله.
ولی بنا به نظر خود دوستان شنونده اون برنامه
های پرطرفداری بودن.
بله. درخواست رو برای تکرار داشت انتخاب شد. این برنامه میخوایم یه نگاهی بندازیم به اون برنامه ها. روز شنبه رو یه بررسی بکنیم ببینیم که شنبه کاوشگر چه کرد.
خب شنبه در مورد پیشگویی صحبت کردیم و البته من خودم حضور نداشتم تو برنامه، ولی خب شما و حالا دوستان و کارشناسان هم برنامه‌ها هم کارشناسان در این مورد صحبت کردید و سوال چی پرسیده بودیم از شنوندگانمون؟
سوال پرسیدیم از شنونده‌ها در مورد پیشگویی که تا چه حد بهش اعتقاد دارن و فکر می‌کنن که آیا آینده رو میشه پیشگویی کرد یا نه.
دقیقاً دوستی ما روز شنبه پیامک داده بود، گفته بود که به نظر بنده هر رمالی در عین سادگی روانشناس خیلی بزرگه، چون خیلی راحت میتونه ذهن آدم‌ها رو به این سمت ببره که من دارم آیندهتون رو پیش‌بینی میکنم، من دارم وقایعی رو میگم که در آینده براتون رخ میده یا حتی همین الان شما دچارش هستید. دوستی ما گفته بود که در سال 2014 دستیار صوتی مایکروسافت به نام کورتانا تونست با یه سری از الگوریتم‌های خاص پیش بینی کنه نتایج جام جهانی 2014 رو. دوست ما گفته بود که هشبای که در جام جهانی 2010 اگه یادتون باشه همه بازی ها رو پیش بینی کرد، از اون چه خبر که اون سال 2011 بود اگه اشتباه نکنم فوت کرد، این اون هشبای از بین رفت. بعد سال 2014 همون باقی وحشی هشبای دیگر معرفی کرد که اون خیلی مثل این که موفق نبود چون بازتاب رسانه‌ای نداشت.
البته ما یه برنامه در مورد این جانورانی که به این شکل ازشون استفاده شده حتما در کاوشگر خواهیم داشت. موضوع این هشبا هم اصلا به یکی از سوال برانگیزترین موضوعات تبدیل شد در دوره جام جهانی، هنوز که هنوز واقعا خیلی پاسخ مناسبی براش پیدا نشده.
دوستی ما پیامک داده بود اون روز گفته بود که من یه پیشگو هستم، آی مجری شما در این برنامه گلوتون خارش پیدا میکنه، یه کاغذم گم میکنه تا آخر برنامه پیدا نمیشه، درسته؟
نه اصلا همچین اتفاقی نیفتاد. یه موضوعی که ما در این برنامه نرسیدیم بهش بپردازیم یه وبسایت بود که به راه افتاده و ظاهرا از پیچیده ترین الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده میکنه. این وبسایت یه نامی داره، اسم خود وبسایت و کورپوریشن در واقع اون مجموعه که این ایجاد کرده فیوچر فورکاستینگ. با توجه به تمام اتفاقاتی که در دنیا افتاده و در این وبسایت در بانک های اطلاعاتی ثبت شده، میتونه سوالات شما رو در مورد آینده با تقریب نزدیک به واقعیت جواب بده. یعنی اینکه جنگی در خواهد گرفت یا نه، سوالاتی در این مقیاس، اینکه مثلا فلان جریان سیاسی به کجا خواهد کشید، فلان جریان اقتصادی تا چقدر موفق خواهد بود، با تقریب نزدیک به واقعیتی میتونه به شما جواب بده. اما در برنامه پیشگویی ما با یه موضوع دیگر هم اشاره کردیم که اینجا از قلم افتاد، اونم اینه که خیلی وقتها کسانی که ما فکر میکنیم پیشگوهای خوبی هستن در واقع پیشگویی نمیکنن، بلکه آینده رو طراحی میکنن. سوالی که اونجا مطرح کردیم این بود که اگر شما توانایی کنترل کردن ذهن یک ملت رو داشته باشید و بتونید یک دهه روی اونها کار کنید تا یک رخداد رو رقم بزنن، مثلا یک انقلاب رو رقم بزنن، مثلا یک براندازی رو رقم بزنن، مثلا یک انقلاب صنعتی رو رقم بزنن، یک تحول اقتصادی رو رقم بزنن، خب میتونید از 10 سال قبل هم این تحول رو پیشگویی کنید و این پیشگویی ابزارهای کنترل ذهنی خاص خودش رو داره و برای اینکه بتونید از این روش استفاده کنید باید خیلی با آدما نزدیک بشید. تو برنامه روز شنبه گفتیم که ابزارهای این پیشگویی امروز در اتاق‌های پذیرایی ما و اتاق خواب‌های ما وجود دارن. شبکه‌های تلویزیونی که باشون سر و کار داریم طراحی میشن برای طراحی کردن آینده. بله، این شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای یا شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان ماهواره‌ای به خصوص هم یه داستانی هستن.
بله.
که البته خب ما یه برنامه حتما در این رابطه خواهیم داشت. در مورد پیشگویی حادثه 11 سپتامبر هم ما 18 فیلم آوردیم به استودیو روز شنبه که در هر 18 فیلم با دقت بسیار زیادی به 11 سپتامبر اشاره شده بود، با این دقت مثلا که در ترمیناتور روز قضاوت اون صحنه‌ای که در واقع این مرد جیوه‌ای وارد میشه با تریلی بره زیر پل، روی پل نوشته شده کاوشن 9-11، یعنی احتیاط کنید 9-11. با همین دقت در 18 فیلم، حالا این 18 فیلم ما پیدا کردیم، بسیاری بازی های رایانه‌ای وجود دارن، کارت پستال ها وجود دارن، تمر وجود داره و به هر حال همه اینا دلار هست خودش، همه
در ورد مایکروسافت ورد.
البته اونو ما متوجه نشدیم من... که واقعا شماره پرواز اون بوده یا نه.
خب اونجوری که ادعا شده شماره پرواز اومده براش
Q33 انوای گفتن که شماره پروازی که برخورد کرده، اولین پروازی که برخورد کرده به برج‌های دوقلو Q33 NY بوده، که NY مال نیویورک، Q33 شماره پرواز بوده، Q هم که مال خروج دیپارچرش بوده. وقتی شما Q33 NY رو در نرم افزار ورد تایپ میکنید و هایلایتش میکنید، فونت رو عوض میکنین به وینگ دینگز، نیو وینگ دینگز، درسته؟
فکر کنم نیو وینگ دینگز
دو، آره احتمالا دو. به یه فونتی هست که
یکی مونده به آخره از آره. فونت های بو
یه بار دیگه میگم، اصلا فونت هست نیو وینگ دینگز دو، وقتی تغییر میدین فونت نماد های وینگ دینگز، وقتی تغییرش میدین شما عکس یه هواپیما دارین، دو تا برج، یک علامت مرگ و یک ستاره داوود. حالا اگر که واقعا ما چون پیدا نکردیم شماره اون پرواز، اگه واقعا شماره اون پرواز Q33 NY بوده باشه این تحلیل درسته، ولی ممکنه که شماره واقعی این پروازی نبوده باشه، هیچ جام ثبت نشده، ولی خب خیلی جالب بود خودش.
یه روز من سر برنامه نبودم چه
اتفاقاتی افتاده. خب بریم سراغ یک شنبه.
خب یک شنبه در مورد صنایع دریایی صحبت کردیم، صنایع دریایی که خیلی حائز اهمیته تو کشور ما، چون یک سوم مرزمون آبیان، 90% کالاهایی که در دنیا سالانه داره جابجا میشه از طریق راه‌های آبیه و این خیلی مستلزم اینه که ما خیلی بیشتر بهش بپردازیم و سهم کشورهای مختلفو که میایم بررسی میکنیم از تولید ناخالص ملیشون یا جی دی پی شون میبینیم که چیزی حدود 20-40% صنایع دریایی درشون نقش داره، اما در کشور ما این رقم چیزی کمتر از 1%ه. نیاز داره که ما بیشتر روش کار کنیم.
با توجه به اون چیزی که با ژاپن مقایسه میشه، ما حداقل 22% از جی دی پی مون رو میتونیم بله. اختصاص بدیم به این موضوع. سعید پیامک‌ها رو بگه، من دو تا موضوع که نگفتیم روز یک شنبه رو بهش اشاره کنم.
روز یک شنبه از مردم پرسیده بودیم که چه سازه‌ای میساختید تو آب،
اگه شما بودی تو دریا چی میساختید؟
دقیقاً دوست ما گفته بود که من یه جزیره خوشگل با امکانات فوق مدرن میساختم، با هتل‌ها و ساختمان‌های بلند شیشه‌ای و یه هتل 110 طبقه‌ای هم میساختم که نصفش زیر آب باشه، چشاتون رو ببندید، تجسم کنید جانوران دریایی از پیشتون عبور می‌کنن و البته قسمت پنت‌هاوسش رو گفتن در اختیار بچه‌های کاوشگر قرار میدن تا از پشت پنجره‌های شیشه‌ای ساختمون به طلوع غروب زیبای خورشید خیره بشن و لذت ببرن.
بسیار عالی، متشکرم.
دوستی ما گفته بود که یه شهرک میسازن برای کودکان بی سرپرست تو دریا. دوستی ما گفته بود که یه فانوس دریایی میساختن تا هیچ کس گم نشه. دوست دیگه گفته بود که من یه قلب میسازم که تمام آب دریا توش جا بشه تا دلم دریایی بشه، تعبیر خیلی قشنگی بود. دوست ما گفته بود که نیروگاه تولید برق از حرکات انباج و انتقال اون رو میساختم که الان تقریبا مسئله که خیلی داره بهش پرداخته میشه به دست آوردن انرژی الکتریکی از امواج دریا. دوستی ما گفته بود که یه ترمینال مسافربری درست می‌کردم وسط دریا و مسائلی از این قبیل.
دو تا موضوع روز یک شنبه پیش اومد که ما بهشون نتونستیم اشاره بکنیم. یکی این بود که ما یه دفعه رفتیم ببینیم چند کیلومتر مرز آبی داریم یا ساحل یا نوار ساحلی در ایران داریم. دیدیم قبلا در آمار اعلام شده 5700 کیلومتر، آمار جدید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نشون میده 6800 کیلومتر. بعد ما موندیم که چجوری 1100 کیلومتر اختلاف آمار بین اندازه‌گیری پیشین ما وجود داشته و اندازه‌گیری جدید ما در مورد نوار ساحلی، که هر 1 کیلومترش یه ارزش و اهمیتی داره و هر کشوری اصلا جی دی پی شو و تاثیر نوار ساحلی بر روی جی دی پی رو بر اساس همین 1 کیلومتر یا کیلومترها تعیین میکنه. اون وقت ما دو تا آمار داریم در کشور، یکی میگه 5700 کیلومتر ما نوار ساحلی داریم، یکی میگه 6800 کیلومتر داریم. حالا چطوری اینقدر میتونه؟ اون قضیه مصرف سوخت دیگه که کارت سوخت آمد که مصرف سوخت رو
کم کنه.
در واقع نه، دقیق به ما بگه که چقدره.
بله.
حالا یا آمار داریم میگه 65 میلیون لیتر در روز، مجلس میگه 70 میلیون لیتر در روز، NIOPDC میگه 75 میلیون لیتر در روز، 60 میلیون لیتر هم یه مرجع دیگه اعلام میکنه. یعنی با وجود کارت سوخت ما 15 میلیون لیتر هنوز نمیدونیم که داره مصرف میشه یا نه. این از این. یه مسئله دیگه هم که توی اون برنامه نتونستیم بهش اشاره بکنیم در مورد دریا رو یادم رفت، هر وقت یادم اومد بهتون میگم. 9:14 دقیقه و 40 ثانیه صبح، با کاوشگر همراه باشید.
کاوشگر
بله. خب بریم سراغ روز دوشنبه که تکرار کردیم.
روز شنبه بود.
بله.
خوبی بود. حالا به درخواست خود شنوندگان
خیلی تشکر کرده بودن شنونده ها، من این رو بگم همینجا، خیلی تشکر کرده بودن که این برنامه رو تکرار کردیم و خیلی استقبال شد.
شما با این گروهی که هواداری ما تو فضای مجازی دارن بیشتر در ارتباطی، خانم علیدادیان، چه خبر اونجا؟
سوال خیلی جذابی میپرسن، خیلی جالب سوال ها، و البته من سعی میکنم که همه رو انتقال بدم به فرد مربوطه. اگر راجع به هر کسی صحبت کرده باشن من معمولا میگم بهشون، و بعضی وقتا مثلا میگن فلان برنامه رو تکرار بکنید، یا موضوعات پیشنهادی بسیار زیادی دارن که میگیم معمولا، و اینکه خیلی تشکر کرده بودن از تکرار برنامه پیشگویی.
الان اگه کسی تصویری به اشتراک میگذاره چطور میتونه در ارتباط قرارش بده با کاوشگر؟
هشتگ کاوشگر، کاوشگر فارسی،
کاوشگر فارسی هشتگ ماست. پس اگه تصویری به اشتراک میگذارید که به هر ترتیب احساس میکنید در ارتباط هست با این برنامه، از هشتگ کاوشگر استفاده کنید، کاوشگر به زبان فارسی. خب بریم سه‌شنبه.
سه‌شنبه در مورد یکی از موجودات دریایی صحبت کردیم به نام دلفین، که میگن بعد از انسان باهوش‌ترین حالا جانوره و جانداره، و صحبت کردیم که اصلا مغزش هم به خاطر چی اینقدر رشد کرده، به خاطر اینکه اون سیستم سونار یا بایوسونار یا اون پژواکیابی که باید در زیر آبها صورت بگیره برای حالا تومیابی، یافتن مسیر و اینها، اینا رو همه نیازمند یک نورون‌هاییه که تعدادش ما زیاد باشه، سیستم اعصابش باید خیلی پیشرفته باشه، به خاطر همین کمک کرده مغزش خیلی رشد کنه. و گفتیم که تعداد نورون‌های مغز انسان 19 میلیارد، برای دلفین 10 میلیارده.
بله. البته دو تا گروه در دنیا در این رابطه وجود دارن دیگه. یه گروه معتقد هستن که فیل‌ها بعد از انسان‌ها به لحاظ کلی بهترین مغز رو دارن، یه گروه میگن دلفین‌ها. البته اینا دو تا شیوه سنجش رو به کار می‌برن. اون گروهی که معتقدن فیل‌ها باهوش‌ترن، ضریب حافظه توی اندازه‌گیریشون و سنجششون بزرگتره، یعنی اینکه چون فیل‌ها حافظه بهتری از دلفین‌ها دارن، ولی اونایی که میگن دلفین‌ها باهوش‌ترن، ضریب آنالیز، قدرت آنالیز بیشتره براشون.
البته دلفین‌ها هم SRT دارن هم LRT، یعنی هم حافظه کوتاه‌مدت دارن هم بلند مدت، که جفتشو حالا طبق تست‌ها و آزمایش‌هایی که انجام دادن دیدن جفتشو قابل انجام هست در مغز اینها و قابلیت جفتشو.
البته اینم بگیم، تحقیقاتی که رو فیل‌ها انجام شده بیشتر بوده چون ساده‌تر بوده، یعنی شما می‌تونید یه فیل رو 24 ساعت تحت نظر بگیرید، تمام رفتارهاشو و تا حدی تعلیمش هم بدید، و تعداد بسیار زیادی از فیل‌ها در سراسر جهان تحت آزمایش قرار گرفتن، ولی واقعا انقدر تعداد دلفین تو دنیا مطالعه نشدن، به خاطر اینکه در اقلیم خاصی زندگی، در شرایط خاصی زندگی میکنن. چه خبر از پیامک ها؟
روز سه‌شنبه از مردم پرسیده بودیم که اگه یه دلفین داشتید باهاش چی کار میکردید. دوستی ما گفته بود که سلام به بچه های کاوشگر، من اگه یه دلفین داشتم دوست داشتم مثل کارتون سرندیپیتی باشه و باهاش برم تو دریا بگردم و اینور اونور برم.
پس کارتونا رو ما تاثیر میذارن.
بله. سرندیپیتی هم تو خوشگلی
همون قضیه که بر روز شنبه گفتید.
آره. کارتونا روی ما تاثیر میذارن، هرچند که خیلی وقت این کارتونا دیگه پخش نمیشن.
دقیقاً. دوستی ما گفته بود که من 3 سال با دلفینا زندگی کردم، کارمند پارک جنگلی جزیره کیش هستم، سال 88 یکیشون فوت کرد، اون دوتا دلفین دیگه اصلا تا یه ماه غذا نمیخوردن، و ما هم مدام گریه میکردیم که اینه چرا این وضعشون اینجوریه. خیلی میگفتن
برای این عواطف و احساسات خیلی درشون زیاده، و چون اکثرا هم گروهی زندگی میکنن، یعنی زندگی خانوادگی دارن، خیلی بهتر اینجور بگیم، یعنی تربیت فرزندانشون بر اساس یه الگوی خاصی، یه چیزای خاصی بهش آموزش میدن، بعد اون مهاجرتاشون حتی زیر دریا به صورت گروهی و خانوادگیه، اینا هم آره دیگه تبعاتش هم
و دیدیم که چقدر دلفین‌ها به خانواده پایبند هستند. و چقدر دلفین ها مراقب فرهنگ دلفینیشون هستن. یه نکته خیلی جالبی هم که اون برنامه اشاره کردیم، یه بار دیگه جا داره تکرارش کنیم، اینه که نهنگ قاتل که بهش میگیم نهنگ قاتل، نهنگ نیست، تنها دلفینیه که به خاطر اینکه طولش خیلی زیاده، حدود 8 متر،
بالای 8 متر،
بالای 8 متر.
دلفین ها معمولا اندازه‌شون بین 3.5 تا 4.5 متره که حالا چون نهنگ قاتل بیشتر از 8 متره بهش میگن نهنگ قاتل.
بهش میگن نهنگ قاتل، ولی در واقع از خانواده دلفین سانانه، یعنی نهنگ قاتل در واقع دلفینه، ولی خب به خاطر اینکه یه مقداری بیش از حد رشد کرده بهش میگیم نهنگ. خیلی متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. 9 و 19 دقیقه است، یه برنامه دیگه داریم که بررسی کنیم یا نداریم؟ نه دیگه نداریم. این هفته گذشته برنامه کاوشگر بریم. آها، یه دونه روز همین روز سه شنبه که در مورد دلفین ها صحبت کردیم، یه برنامه که خانم رشیدی ساخته بودن که پخش نشد با قدری اصلاح مطابق نظر خانم شایان امروز خدمتون تقدیم میشه.
برای یه کاوشگر مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. نگاه کاوشگر جوان. صدای دلفینی رو شنیدید که یه روزی با یه کودکی بازی میکرد. از وقتی که به دنیا اومد با مادرش توی همین سیرک مشغول کار شده بود و آموزش دید تا اینکه یه روز بعد از اجرا یکی اومد و به قیمت خیلی زیادی اونو از صاحبش خرید و از مادرش جدا کرد. اولش نمیدونست که چرا اونو خریدن. آموزش ها همون آموزش بود اما یکم سخت‌تر. یه روز چند تا آدم با وسایلی که نمیدونست چیه سراغش رفتن. روی بالش یه شیئی رو جاسازی کردن و دوباره آموزش پشت آموزش برای یه ماموریت ویژه. تا اینکه یه روز خودش رو وسط یه دریا دید. اون بود و یه شیئ و یه کنترل از راه دور. اما یهو ورق برگشت. تا به خودش اومد سربازها محاصرش کرده بودن. تازه فهمیده بود که اون شی یه دوربین مدار بسته بوده که رژیم اشغالگر اسرائیل روی بالش نصب کرده بود. و شده بود یه دلفین جاسوس، زمانی که دیگه دیر شده بود و اسیر.
خب این ایده ها من فکر میکنم یه منشأ اصلی در برنامه کاوشگر داره. ما یه برنامه‌ای داشتیم در مورد غواصی نظامی. دوستی که به عنوان متخصص در استودیو حاضر شده بودن گفتن که از یه سری سیستم های سونار ناوچه‌ها و ناوها استفاده میکنن که ورود غواصها به این سازه ها رو بسیار دشوار میکنه. در برخی شرایط بعضی از ناوچه‌ها و ناوها انقدر سیستم های سونارشون پیشرفته است و کارآمد که غواص از فاصله 1 مایلی نمیتونه نزدیکتر بشه و چنانچه نزدیک بشه کل ساختار عصبیش به هم میریزه. گفتن برای مقابله کردن با این سیستم های سونار روسیه به جای تکاورهایی که انسان هستن از دلفین های تکاور استفاده میکنه. دلفین ها تعلیم دیدند که بتونن بمب ها رو به بدن ناوها بچسبونن، بتونن تجهیزاتی رو نزدیک بکنن به شناورها و کارهای از این دست. و اساسا میدونیم که دلفین های جاسوس هم پیشتر معرفی شدن به دنیا. کجا معرفی شدن؟ اولین بار در بازی وضعیت قرمز یا رد الرت، یکی از بازی‌های استراتژیک، دلفین‌های جاسوس معرفی شدن. بعدش در کال آف دیوتی یه سری اثرها ازشون دیدیم، در یکی دو تا فیلم آثاری ازشون دیدیم و خب به هر حال ما مطمئنیم که چیزی که در بازی‌ها و فیلم‌ها به این ترتیب معرفی میشه قطعاً یک ریشه در واقعیت هم داره.
البته فقط دلفین‌ها نیستن که جاسوس بودن در بین حیوانات، مثلا کبوترها هم بودن.
من حتی پشه‌ها رو هم دیدم یا حتی زنبورها.
البته این موضوع پشه‌ها مربوط میشه به ربات‌هایی که در مقیاس‌های حشرات ساخته میشن.
نه البته من آخه چند وقت پیش مطلب خوندم که یه چیز سوار کرده بودن روی، فکر می‌کنم زنبورها بوده.
به هر حال وقتی الکترونیک در مقیاس نانو داره کار می‌کنه همه اینا ممکنه. یعنی ما تقریبا میشه گفت که تمام تجهیزات الکترونیکی رو در دنیا میتونیم در این مقیاس کوچک داشته باشیم. حالا کارآمدیشون یه بحث دیگریه. متشکرم از اینکه کاوشگر رو میشنوید. ما در هفته گذشته خیلی تلاش کردیم که بتونیم نظر شما دوستان شنونده رو تأمین بکنیم. خیلی تلاش کردیم تا بتونیم موضوعات جذابی رو انتخاب بکنیم. دو روزی هم که تکرار شد، یک بار دیگه اینجا اضافه میکنم که و تکرار میکنم که به درخواست خود شنوندگان کاوشگر تکرار شد. یادتون نره که اگر میخواید موضوعی رو به این برنامه پیشنهاد بدید، 3881 پیامک های شما رو دریافت میکنه. منتظریم صدای شما رو بشنویم. تماس بگیرید اگر میخواید صداتون پخش بشه با 224000 و 225952.
سلام، از برنامه کاوشگر برنامه بسیار خوبتون تشکر میکنم. میخواستم اگر امکان داشته باشه یه برنامه راجع به آنتنای مخابراتی مثل آنتنای شرکت های همراه اول و ایرانسل و همسالمون داشته باشیم و اینکه آیا امواج اینها ضرر داره یا نه و اگر داره چه میشه کرد. خیلی ممنون، متشکرم.
خب واقعیت اینه که علی‌رغم اینکه بسیاری فکر میکنن که این امواج تلفن همراه بر روی مغز ما آثار منفی و مخرب میذاره، بعضی هم باش پاپکورن درست میکنن، در هیچ کدوم از مقالات علمی بین المللی یک اثباتی بر تاثیر منفی امواج تلفن همراه بر مغز نیومده. این خودش خیلی جالبه، یعنی ما خودمون واقعا جا خوردیم، فکر کردیم الان میریم 200 تا مقاله پیدا میکنیم تو اون برنامه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. محسن،
یه مسئله هست اینجا هم، اینکه شاید اون لابی یا اون مافیای حالا پشت سر این کارخانه جاد نمیذارن همچین تحقیقاتی به صورت رسمی اعلام شه.
بله درسته، بله، یعنی این فرامتنیه دیگه، خودتون باید دریافت بفرمایید که چرا باید تو مقالات علمی نباشه. بریم سراغ چند تا پیامک. دوستی گفتن که از برنامه‌تون تشکر میکنم درباره فناوری نانو و چای و مزرات آن صحبت کنید. اینو سعید از همه دارن گفته، حتما در اولین فرصت.
سلام عرض میکنم خدمت تمام زحمت کشان برنامه کاوشگر. خواستم خدمت آقای عقدایی عرض بکنم اگر ممکنه برنامه رو در خصوص پایدات این هزینه های زباله هایی که قابل بازیافت هستن از شهرداری تهیه بکنن و درآمدی که از این مبلغ حاصل میشه اگر ممکنه اعلام بکنن و با توجه به اینی که این بازیافت زباله‌های خشک که عایداتی داره نمیتونن اینو جایگزین اون هزینه‌های پسماندی بکنن که آخر سال از هر خانواده ای میگیرن.
خب یه برنامه هم گفتن که اصلا اساساً در مورد تفریح برای ما بسازید و در مورد امکانات تفریحی که باید ازش برخوردار باشیم حتما این کارو خواهیم کرد. و دوستی گفتن در مورد، بازم گفتن در مورد ماوراءطبیعه کاوش کنید. ما هر دو روز، دو ماه، سه ماه یک بار یه برنامه رو به شبه علم اختصاص میدیم، ولی واقعا بیشتر از این اصلا در رسالت برنامه کاوشگر نیست. اون دسته از دوستانی هم که به ما انتقاد میکنن که چرا همون دو ماه یه بار این کارو میکنید، انتقادشون وارده، ولی باز با این حال ما بر اساس نظر مخاطبان برنامه کاوشگر تلاش میکنیم که این یه برنامه رو به شپل اختصاص بدیم. بزرگی جهان، هستی و در واقع شکلگیری جهان، سید امین از همدان هم از ما خواستن که یه همچین برنامه‌ای داشته باشیم. اگر بتونیم اطلاعات کافی در این رابطه جمع‌آوری کنیم حتما این برنامه رو هم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. دوستی گفتن در مورد تناسخ و اعتقاد به تناسخ برنامه بسازید. حتما یک برنامه این کار خواهیم کرد، در مورد تناسخ توضیحات خواهیم داد، در مورد آلاینده های ناوگان شهری و عدم بروزرسانیشون صحبت کنید، حتما این کار خواهیم کرد. دوستی گفتن که برنامه بسازید در مورد اینکاها. این برنامه قبلا از کاوشگر پخش شده، میتونید در آرشیو کاوشگر پیدا کنید، هرچند کار ساده‌ای نخواهد بود به خاطر اینکه خیلی وقت پیش بوده. گفتم در مورد بازی کامپیوتری با ما صحبت کنید، در مورد مهاجر و مهاجرت برنامه بسازید، راجع به خالکوبی دوستی پیامک دادن گفتن با ما صحبت بکنید، همینطور دوستی گفتن که
پلیمرها و مصرفون،
بله پلیمرها گفتن که صحبت کنید، خلاقیت در کودکان و پرورشش هم گفتن برنامه تهیه بکنید، هواپیمای E380 هم یکی دیگر از پیشنهادات به برنامه کاوشگر، تلاش میکنیم در اولین فرصت به تمام این موضوعات بپردازیم، پیگیر باشید برنامه کاوشگر، اعلام خواهیم کرد که کی انشالله موضوع مورد علاقه شما در برنامه کاوشگر مورد پرداخت قرار خواهد گرفت.
کاوشگر
خب یه اتفاقی که در کشور ما در سالهای گذشته افتاده اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که به چیزی به اسم اختصار دانش‌بنیان احتیاج داریم، بعد دیدیم که خب جامعه دانشگاهی منشأ و مبدأ اختصار دانش‌بنیانه، بنابراین آمدیم به جوانهامون اعتماد کردیم، چون عموما جامعه دانشگاهی جامعه‌ایه که جوان هستن، کسانی که تازه وارد شدن برای مقطع کارشناسی یا کسایی که تازه دانش آموخته شدن در مقطع دکترا عموما جوان هستن، یعنی از ابتدا تا انتها، تا کسایی که در واقع تدریس میکنن در جامعه دانشگاهی. این جوانها آمدن تئوری هایی رو پرورش دادن، البته متاسفانه ما در زمینه تئوری و تئوری پردازی ضعف داشتیم، ولی حداقل روی لبه علوم آنچنان خوب حرکت کردیم که تمام دنیا رو متحیر کردیم. میدونیم که حالا صرف نظر از این که شما ISI و ISC رو قبول دارید یا نه، به نقل از تامسون رویترز ما 18 تولید کننده علم در جهان بودیم، به نقل از ISI 16 تولید کننده علم در جهان. یعنی یک اتفاقی در کشور ما رخ داد در سالهای گذشته به واسطه جوانای ایرانی، اما یه اتفاقی هم باید میافتاد پیرو این که اونطور که باید نیافتاد، اونم اعتماد کردن به این جوانا، دل سرد نکردنشون و اعتبار بخشیدن به ایده هاشون بود، چون اینا ایده های بی‌نظیری داشتن، در مقیاس های کوچک این ایده ها رو ثابت کردن که جواب میده، انقدر خوب ثابت کردن که ژورنال های بین المللی قبول کردن نتایج تحقیقات اونها رو چاپ کنن، اما اون مکانیزمی که باید می آورد اینا رو به محصول تبدیل می کرد، بهشون امید می بخشید، اعتبار براشون قائل می شد و اینا الان می شدن بزرگترین کارآفرین ها در بخش اقتصاد دانش بنیان، متاسفانه کار خودش رو یا درست انجام نداد یا اینکه خیلی نوپا بود، هنوز زوده که ازش بخوایم انتظار داشته باشیم. دیروز مقام معظم رهبری در جمع نخبگان دانشگاهی سخنرانی کردن، ایشون به سری موارد اشاره کردن که بعضیاش رو پیشتر بهش اشاره کرده بودن و زمان بسیار مناسبی برای یاداوریش بود و بعضیاش واقعا نکات طلایی بود که خود برنامه کاوشگر از امروز تلاش میکنه روی اینها کار کنه به اندازه وظیفه خودش و فکر میکنم هر کدوم از ما فقط به همین چند بندی که دیروز در جمع نخبگان دانشگاهی بهش اشاره شد پایبند باشیم، تحول جامعه دانشگاهی رو به راحتی در یک سال آینده میتونیم شاهد باشیم.
بله.
یک دو سال آینده بازه تعیین نکنیم، ولی واقعیت اینه که این سیر ما رو میبره رو به جلو.
بله.
خب چی بوده محورها محسن؟
خب سخنرانی ایشون خیلی جالب بود دیروز، چون خیلی از مواردی که در حاله از ابهام بود واقعا برای چندین سال رو مشخص کردن و یه تعریف دقیقی ازش ارائه دادن. یک بحث اصلیش همین اقتصاد مقاومتی بود که ایشون اومدن در چند زاویه مختلف بهش پرداختن، مثلا در مورد همین نخبگان و مهاجرتشون، اینکه ما بیایم در داخل کشورمون زمینه کاری برای نخبگان به گونه‌ای فراهم کنیم که اینا احساس مفید بودن برای جامعه داشته باشن. یعنی نخبه فقط کارش نیست که برای کارمند بشه، مثلا سرمایه حقوقی بهش بدن و بیاد خونه و یه ساعت کاری مشخص داشته باشه، نه، بتونه نقش داشته باشه، بتونه ایده‌اش رو به عمل تبدیل کنه. به خاطر همین ما بحث مهاجرت نخبگان رو داریم که گفتیم سالانه چیزی بوده 150,000 تا 180,000 نخبه کشور اومده در مقاطع تحصیلی مختلف از کشور خارج میشن که هر کدوم بین 1 تا 2 میلیون دلار هزینه
فقط هزینه تحصیلی برداشتن.
تحصیلی برداشتن. این رقم وقتی حساب می‌کنیم یه رقم کلانی میشه که خودش میتونه به اقتصاد کشور خیلی کمک کنه اگه بمونه، به خاطر همین خودش میشه یه بخش از اقتصاد مقاومتی. یکی این که ایشون فرمودن به جای اینکه نخبگانمون برن در کشورهای مختلف و در سیستم جوامع بیگانه هضم بشن و برای اونها کار بکنن، بمونن در کشور خودمون بشن مغز اقتصادی و اون استخون بندی جامعه رو بیان تشکیل بدن و بتونن مدیریت کنن این کشور رو به سمت اون حالا اقتصاد دانش بنیانی که مثلا در افقهای چند سال، مثلا برای سال 1404 ما پیش بینی شده که 20% صادرات کشورمون باید بر اساس صادراتی باشه که از طریق اقتصاد دانش بنیان کالایی که از این طریق تولید شدن صادر بشه و از اون بخش تامین بشه.
ببینید من توضیح در این رابطه بدم، ما یه درصد یه ضریبی در صادرات داریم، بهش میگن سهم کالاهای های تک تولید داخل در سبد صادرات. خیلی جمله بزرگیه ولی خیلی تعریف ساده ای داره. اگر شما بتونید در کشورتون کالاهایی رو تولید بکنید که تکنولوژی بالان، مثلا تراشه های الکترونیکی، کامپیوترهای همراه و تجهیزاتی از این دست که ایرانی هستن و کشورهای دیگر به این شکل تولیدشون نمی کنن، اینا رو صادر کنید، اینا یه سهمی در صادرات پیدا میکنن. مثلا میان 1% صادرات به خودشون اختصاص میدن، 10%، 50%، سهم اینا در صادرات نشون دهنده توسعه یافتگی اون کشوره. یعنی هرچی شما سهم کالاهای های تک تولید داخل در سبد صادراتتون بیشتر باشه، میتونید بگید که من کشور توسعه یافته تری هستم. که این سهم الان در ایران فقط به خاطر همین چند تا نکته که مقام معظم رهبری دیروز تو جمع نخبگان دانشگاهی بهش اشاره کردن کمتر از 1% الان. یعنی اگر ما فقط بیایم شرایطی که لازمه برای نخبگانمون ایجاد بکنیم که بمانند و درست کار کنند، به سادگی میتونیم این سهم رو در همین یک دهه پیش رو افزایش بدیم، بخاطر اینکه ایده هاشون آماده است، نتایج آزمایشگاهیشون آماده است، فقط یک فضای احتیاج دارن برای به بار نشوندن ایده ها.
بله. و ایشون هم فرمودن که حالا مثلا یه زمانی ما خیلی اومدیم روی بحث اینکه رتبه‌مون در کشورهای مختلف از نظر تولید علم خیلی بالاه، اومدیم فقط همین رو بولد کردیم و خیلی بهش افتخار کردیم و اینها. یه زمانی اومدیم یه دوره مثلا یکی دو سال از این قضیه گذشت، اومدیم گفتیم نه اون اصلا دیگه به چه دردمون می‌خوره ما وقتی نمیتونیم تجاری سازی کنیم. ایشون در حال حاضر فرمودن که نه به اون شوری شور به اون بپردازیم، نه اینقدر بیایم مثلا نفیش کنیم. یک حالا ما مثلا اومدیم در بین 200 کشور رتبه مثلا 16 یا 18 هم طوری که شما گفتید طبق منابع مختلف به دست آوردیم. این حالا طی این 30 سال مثلا جنگ تحمیلی ما گذشتیم، فشارهای سیاسی رو اون بوده، تحریم‌های اقتصادی
داشتیم، چه حمایتی ما تو دنیا داشتیم، بله. هر چی بوده معکوس بوده.
بله. بله با وجود همه اینا ما به این رتبه علمی رسیدیم. اینو نباید ساده در نظر گرفت. درسته بعد بیایم الان شرکت‌های دانش بنیانمون که از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی هستن پرورش بدیم که حالا
ما می‌دونیم دانشگاه الازهر مصر دانشگاه بسیار قدیمی و بسیار قدرتمندی بوده حداقل تا چند سال گذشته. این دانشگاه تو خیلی از حوزه ها خیلی دانشگاه جهان نمیتونستن باش رقابت کنن.
بله.
ولی واقعا الان شما دانشگاه الازهر مصر رو بگذارید در یک کفه ترازو، دانشگاه تهران رو بذارید در یک کفه ترازو، ببینید کدوم یکی از این دانشگاه ها به عنوان دانشگاه جامع در رتبه بالاتری در دنیا قرار میگیرن. اتفاقی که الان داره در دانشگاه تهران میفته واقعا در دانشگاه الازهر مصر نمیفته. دانشگاه الازهر مصری که به نوعی کانون علمی جهان عرب در یک دوره‌هایی شناخته می‌شده و الان نمیتونه رقابت کنه، واقعا دانشگاه الازهر مصری که از اساتید آمریکایی و انگلیسی بهره می‌برده، دانشگاه الازهری که پایان نامه‌هایی که درش انجام می‌شده نیمی در مصر و نیمی در سایر کشورهای دنیا این امکان رو داشته که پیگیری بشه، ولی خب میبینیم که امروز آنچنان توفیقی در مقابل دانشگاه پایتخت نداره.
یه رتبه بندی پایگاه استانادی علوم جهان اسلام یا ISC اومده در مورد دانشگاه های رنکینگ ارائه داده. حالا طبق رنکینگ جهانی هم هست، یعنی الگویی که مثلا منابع مختلف دارن برای رتبه بندی دانشگاه جهان انجام میدن که بهش میگن استاندارد برلین، اینا هم دارن دقیقا همون استاندارد رو پیاده میکنن. 10 دانشگاه برتر که من نگاه میکردم، اولیش که دانشگاه تهران بود، در بین 10 تا کشور حالا منطقه 10 تا دانشگاه برترشون 5 تاشون از کشور ما بود، یعنی 5 تاشون ایرانی بودن، حالا در رتبه های مختلف ولی و اصلا اون الازهر مصر جزء 10 تا اول هم
نبوده. ما دو تا رقیب داریم در منطقه، اینو باید در نظر بگیریم. یکی ترکیه است که ترکیه با یک سرمایه گذاری کلان و در اشتراک با صنایع دیگر، حالا اسم میارم، مثلا ترکیه وقتی یه پروژه تحقیقاتی دانشگاه استانبول تکنیک یا ITU داره با زیمنس، خب یه طرف این پروژه زیمنسه، خب این بله این کشور داره به ما رقابت میکنه و همچنان به ما نرسیده. ولی یه رقیب دیگه مونم که اماراته که اصلا کلا به ما نرسیده، یعنی پول میده پژوهش پژوهشگر اروپایی و آمریکایی رو ثبت میکنه به نام امارات که بتونه آمارش رقابت کنه، اصلا واقعی نیست آمارش کلا. این چند تا موضوعی که مونده رو از محسن بشنویم.
بله، یک کمی که در مورد روحیه جهادی که باید نخبگان داشته باشن، حالا ایشون فرمودن که بعضی از نخبگان ما فکر می‌کنن تافته جدا بافتن، حالا یک امتیازی مثلا در یک المپیادی یک بله. رتبه کسب کردن، اینها این حالا به تعبیری بیماری شخصیتی در واقع تعبیر کردن ازش، که این افراد ما باید بیایم استفاده کنیم ازشون در کشور، این خود این افراد هم باید این پتانسیلاشون رو عرضه کنن به کشور و حالا در بخش‌های مختلفی که میشه ازشون استفاده کرد، چه در پارک‌های علم و فناوری، چه در صنعت، چه در علوم مختلف، بیان از اون روحیه جهادی استفاده کنن.
بسیار خب، این موضوع خیلی مهمیه تو جامعه نخبگان، این بیماری رو ما قبلا داشتیم خانم علی دادیانی.
یه موضوعی که توی سخنرانی ایشون توجه منو بسیار جلب کرد به عنوان یک دانشجو و به عنوان یک جوونی که نیاز داره به پیشرفت، این بود که ایشون از مسئولین درخواست کرده بودن که از جوونا حمایت بکنن و اونها رو دل سرد نکنن. من فکر می‌کنم این موضوع بسیار مهمیه که حداقل بعد از این سخنرانی همه باید بهش توجه داشته باشن، مخصوصا مسئولینی که باید به کار دانشجوها رسیدگی بکنن.
بسیار عالی. خب دوستان شنونده کاوشگر باشید، ما یه ارتباطی تلفنی داریم با پژوهشگاه پلیمر، با یکی از جاهایی که از این آدما درش کم نیستن، از این جوانا درش کم نیستن، و یکی از پژوهشکده‌هایی که به عنوان یکی از بزرگترین پژوهشکده‌های جامعه جمهوری اسلامی ایران تأثیر به سزایی در تولید علم داشته. بعدش برمیگردیم باز میپردازیم به این دیدار دیروز مقام معظم رهبری با نخبگان دانشگاهی. با ما همراه باشید، کاوشگر همچنان ادامه داره. دکتر علی افشار ابراهیمی از پژوهشکده پلیمر با ماست. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما هم بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز بخیر.
حالتون خوبه آقای دکتر؟
متشکرم، خیلی ممنونم.
متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. آقای دکتر ابراهیمی، شما پژوهشی رو در جریان دارید در پژوهشگاه پلیمر که یک پژوهش محصول محور و میتونه یه تأثیری داشته باشه در پیشبرد اهداف علمی کشور و البته پژوهشگاه پلیمر. ما بیشتر علاقمند هستیم در مورد پژوهشتون بشنویم، اما اگر قبلش میخواین توضیح رو اضافه بکنید که پژوهشگاه پلیمر اصلا چیست و چه میکنه، شنوندگان کاوشگر از شما خواهند شنید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که پژوهشگاه پلیمر و فتوشیمی یکی از بزرگترین پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم هستش که در مقاطع ارشد و دکترا جذب دانشجو داره و پژوهشی رو انجام میده و در حقیقت یک بازوی پژوهشی بسیار قوی هست، یعنی در حقیقت قوی ترین بازوی پژوهشی وزارت علوم هستش با تعداد اساتید حدود 90 عضو هیئت علمی. و از کنم خدمتون که کارهای پژوهشگاه هم عمدتا مبتنی هستش روی صنایع پلیمر و پتروشیمی کشور. من توی قسمت پتروشیمی پژوهشگاه فعالیت میکنم و رسالت پژوهشگاه هم این هستش که در حقیقت بیاد با استفاده از تحقیقات علمی و مسیر علمی که پیش رفته اینا رو بیاره و در حقیقت فاندیشن یا اون بستر لازم برای تبدیل اینا به ثروت رو عملی کنه. حالا اینکه این کارها تا چه حد ثروت تبدیل شده و اینا رو میتونیم حالا در آینده خدمتون عرض کنیم.
پلی پروپیلن اصولا در ساخت بسیاری چیزها استفاده میشه، کلی از این وسایلی که در خانه ماست و ما ازش استفاده میکنیم از این ماده شیمیایی ساخته شده. این درسته که بعضی از کشورها دارن به دنبال یک سری منابع جدید برای ساختن پلی پروپیلن میگردن؟
کاملا صحیحه. ببینید پلی‌پروپیلن یکی از بزرگترین محصولات واحدهای پتروشیمی هستش که خوراک اولیه این واحدهایی که پلی‌پروپیلن درست می‌کنن پروپیلن هست.
در واقع پپه هم بهش میگن، درسته؟
بله بله دقیقاً. و این پروپیلن، تولید کردن خود پروپیلن که خوراک اصلی این واحدها هست و بزرگترین حجم مصرف رو توی دنیا داره در محصولات پتروشیمیایی، خود تولید کردن این ماده یکی از بحران‌های اساسی شده الان تو پتروشیمیا. روش‌های مختلفی وجود داره تو این زمینه، از کرکینگ نفت‌ها استفاده میشه خیلی اوقات و روش‌های مختلف دیگه، منتها الان رشد مصرف این ماده در جهان حتی با شرایط رکود بین‌المللی الان جوری هستش که قیمت این ماده روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه.
کمتر از اون که باید در دنیا ما به پلی پروپیلن دسترسی داریم. این پژوهشی که شما پیش میبرید آقای دکتر، در چه مقیاسی تولید خواهد کرد پلی پروپیلن رو؟
من یه توضیح رو راجع به پژوهشی که ما داریم انجام میدیم خدمتتون و شنوندگان عزیز عرض کنم. ما اومدیم از برش های سنگین نفتی که توی پالایشگاه های کشور ما به مقدار خیلی زیادی تولید میشه، ما اومدیم از اینها به عنوان خوراک ورودی و منبع اصلی برای تولید پروپیلن استفاده کردیم. یعنی ترکیباتی مثل قیر، مثل مازوت یا مثل نفت گاز سنگین که این ترکیبات هم حجم بسیار انبوهی از محصولات پالایشگاه رو تشکیل میدن و همین که سوزوندن اینا تبعات زیست محیطی بسیار زیادی داره، ما اومدیم از اینها به عنوان منبعی برای تولید پروپیلن استفاده کنید. در مقیاس آزمایشگاهی این تست ها انجام شده روی کاتالیست های مختلف، شرایط مختلف واکنش، بالغ بر 150 تا تست انجام شده و الان وارد مرحله پایلوت یا تولید نیمه صنعتی شده.
بسیار عالی. ما داریم دوستان شنونده در مورد یک محصولی صحبت میکنیم، یک ماده اولیه صحبت میکنیم که بسیاری از صنایع، در وقتی میگیم بسیاری از صنایع در جهان یعنی بالغ بر 60-70% صنایع در جهان بقاشون بهش وابسته است و همینطور در ایران. آقای دکتر افشار ابراهیمی، ما دیروز شاهد بیانات مقام معظم رهبری بودیم در جمع نخبگان دانشگاهی. بخش اعظمی از اونچه که ایشون بهش اشاره کردن میرسید به این که شرایطی مهیا بشه واسه پژوهشگرانی که اثری رو از خودشون به جای گذاشتن که این پژوهش بیاد در مقیاس واقعی تبدیل به ثروت بشه. حالا اگه همچنین پژوهشی هم پژوهشگاه پلیمر در دست داره و خیلی حتما پژوهش‌های دیگر در این سطح، از سوی دیگر خود پژوهشگاه صنعت نفت خیلی کارا قبلا انجام داده بود که هیچ وقت به صنعت نفت نیامد. یعنی ما می‌بینیم که در انگار سطح پیپر و یک سری نتایج آزمایشگاهی متوقف میشه این پروژه. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری فکر میکنی چه اتفاقاتی میتونه بیفته که روی خوش ثروت رو ببینن پژوهشگران؟
دقیقا از کنم خدمتون که پیرو به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید این که بارهایشون اشاره کردن و تاکید کردن روی این موضوع و موضوعی که تنها موضوعی که راهگشای کشور در تمامی عرصه‌ها خواهد بود، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، نگاه درونگرا و برونزا دقیقاً اونچه که ایشون می‌فهمن. ببینید اتفاقی که باید بیفته اینه که سازوکارهای اقتصادی کشور باید به سمت اقتصاد رقابتی و در حقیقت دانش بنیان بره و اقتصادی که بخش خصوصی و ارگان‌های خصوصی توش بتونن فعالیت کنن تا بشه محصولات علمی به ثروت تبدیل بشه. در غیر این صورت مشکل وجود خواهد داشت. علت این که حالا شما از پژوهشگاه‌های دیگه نام بردید که موفق نبودن یا مثلا توی زمینه‌های فقط به پیپر اکتفا شده و به صنعت نرسیده، علت‌های عمده این موضوعات همینه. باید در حقیقت بستری فراهم بشه، زمینه فراهم بشه که این دیتاها و اطلاعات علمی که تا مقطعی میاد، حالا تا مقیاس پایلوت نیمه صنعتی، سازوکارهایی باید براشون ساخته بشه که این سازوکارها باید عمدتاً از جنس خصوصی باشن تا بتونن این اطلاعات رو جمع‌آوری کنن و در نهایت به ثروت تبدیل بشه. در غیر این صورت مسیری هستش بارها و بارها رفته شده و نتیجه
من بله نداره. سپاسگزارم آقای دکتر علی افشار ابراهیمی، متشکرم از شما و آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. متشکرم.
چهره‌های برتر علمی ایرانی در کاوشگر. نسل جدید پرده‌های هوشمند با ایده پژوهشگر ایرانی. علی جاوئی، دانشپژوه ایرانی دانشگاه کالیفرنیا، شیوه نوینی برای ساخت مواد حساس به نور ابداع کرده که در صنایع مختلف کاربرد دارد. جاوئی، استادیار دانشگاه مهندسی برق و علوم رایانه‌ای در دانشگاه کالیفرنیا، به همراه همکارانش ماده‌ای ساختند که واکنش سریعی نسبت به نور دارد. از جمله کاربردهای بالقوه این فناوری می توان به ساخت پرده های هوشمند اشاره کرد که می تواند به طور خودکار در روز باز و بسته شود. از این فناوری می توان در موتورهایی که با نور کار می کنند و یا ربات هایی که به سوی نور می روند و یا از آن دوری می کنند استفاده کرد. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
بله، خب یه روزی اسکاندیناوی نشست نگاه کرد، گفت من نیروهای نخبه جوان دارم ولی انقدر کمن که نمیتونم فردای روشنی داشته باشم، بنابراین قوانینم رو تغییر بدم، بازنشسته هام رو انقدر سر کار نگه دارم، هرچند راندمان زیادی ندارن، که حداقل بتونم یه سیکل جمعیتی رو طی بکنم و زنده بمونم تو این دنیایی که صنعتش روز به روز پیشرفت میکنه. یعنی اسکاندیناوی نداشتن کشورهای عضو اسکاندیناوی، نداشتن نیروی جوان نخبه رو معادل فردای تاریک میدید. دقیقا اتفاقی که برعکسش در کشور ما داره میفته. یعنی با داشتن این همه جوان نخبه که واقعا میتونن 3 تا 4 تا کشور به اندازه ایران رو اطلاع ببخشن در آینده نزدیک، ما قطعا فردای بسیار روشنی پیش رو داریم. یه مقداری قوانین باید تغییر کنن، اینم بگیم. ما تو برنامه کاوشگر خیلی انتقاد میکنیم، ولی واقعیت اینه که ببینید اولین پارک علم و فناوری، نمیدونم چقدر سوادم یاری میکنه، 82 در اصفهان تاسیس شده.
81
بله 81 در اصفهان تاسیس شده. چند ساله مگه؟ یعنی این نظام مربوط به پارک، ما میدونیم وقتی که مثلا 81 تاسیس شده تا 85 داشتن مثلا قوانین اولیه‌اش رو بهش فکر میکردن. بنابراین سنی نداره این نظام در ایران
و تو همین سن کوتاه، یعنی 81 تا 94 الان چیزی بوده 35 تا ما پارک علم و فناوری در شهرهای مختلف داریم
و اصلا بخش دانش بنیان داریم. نکته اینه که ما تو 4 5 سال الان بخش دانش بنیان داریم سعید.
و پارک علم و فناوری پردیس، نمیدونم رفتید یا نه، سالها فکر کنم 7 8 سال قبل که تأسیس شد اصلا اونجا بر بیابون بود، یعنی هیچی نبود، ولی الان فکر کنم یکی از قطبای اصلی علمی کشور که زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری هم فعالیت میکنه و خیلی از شرکت‌های دانش بنیان الان اصلا اونجا مستقر و دارن کار میکنن.
یه اتفاقی هستن دیگه، یعنی ما این اینجوری به قضیه نگاه نکنیم که اگر حالا پژوهش ها هست ما نتیجه آزمایشگاهی رو داریم به ثروت تبدیل نمیشه، ما با یه مشکل خیلی بزرگی الان مواجهیم. نه، کم سن بودن نظام دانش بنیان در کشور، یعنی یک دهه که بگذره این خودش به پختگی میرسه که خود به خود این ایده هایی که در دلش نهفته است رو به محصول تبدیل میکنه.
و همین تعداد شرکت ها، چون میدونیم شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه پارک علم و فناوری، یعنی در اونجا فعالیت میکنن و تأسیس میشن و سرمایه گذار جذب میکنن، الان چیزی بوده 5 تا 6 هزار ما شرکت دانش بنیان داریم در پارک علمی مختلف کشورمون در شهرهای مختلف، که چیزی بوده 3 تا 4 هزار تاشون کاملا به مرحله بهره برداری مالی رسیدن، یعنی دارن تولید علم میکنن، تولید ثروت میکنن.
یه نکته مونده از این بانک خانم هدادیانی هم یه خبرشون مونده، من خیلی عذرخواهی میکنم، این حتما باید بگیم. خانم علیدادی، یعنی امیدوارم فرصت برسه، ولی اگه نرسه من خودم شخصا مسئولیت خوندن اون اخبار روز شنبه به عهده میگیرم،
چون در رابطه با بحثمون بود خیلی اصرار دارم که بخونم.
خب پس من اینو خیلی سریع بگم. آقا یه اشاره کردن، گفتن به تعریف نخبه فکر بکنید. ما همینجا از طرف بر بچهای کاوشگر از بنیاد ملی نخبگان میخوایم به تعریف نخبه فکر بکنه. اون آیین نامه‌ای که تحت آیین نامه احراز نخبگی شما در دست دارید و تدوین کرده اید، باور بفرمایید که آیین نامه احراز نخبگی نیست در بسیاری از مواقع. کسی که رتبه 1 تا 5 یا 10 شده در کنکور، برگزیده جشنواره خوارزمی، نخبگی 1001 علامت داره و این همه آدم نخبه هستن که واقعا اون آیین نامه در موردشون کار نمیکنه. خانم علی دادی،
در مورد حمایت صحبت کردم، بنیاد ملی نخبگان اومده یه حمایتی رو در نظر گرفته، اصخایی میکنم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، گفتن که برای شرکت در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو برای نخبگان دانشگاهی تخفیف 75% در نظر گرفته شده. من البته نمیدونم که دقیقاً این تخفیف از چند درصد، یعنی چجوری این 75% آره
به هر حال نباید هزینه دریافت بشه. به هر حال بحث موضوعی خانم علی دادی.
آره یه دونه دیگه خیلی کوتاه بگم، محققان ایرانی موفق به حذف فلوراید از آب شدن به کمک نانو جاذب.
عجب.
آره آره یه دونه دیگه هم هست که سعود رتبه دانشگاه علم و صنعت و فردوسی مشهد در نظام رتبه بندی آر یو آر که تا سال 2014 جز 750 دانشگاه نبودن، الان دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 455 و دانشگاه فردوسی مشهد رتبه 608 رو داره.
دوستان جز 500 دانشگاه بودن در دنیا خیلی مهمه و رقم 500 چیز نکنید، اصلا خیلی مهمه این که یک دانشگاهی جز 500 دانشگاه اول دنیا باشه. سعید مولایی خیلی متشکرم از سخن مری دادی، یعنی سپاسگزارم. محسن اصفهان متشکرم. از ما بیشتر خواهید شنید در مورد این دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان دانشگاهی و پیگیری های ما رو شاهد خواهید بود در مورد دستورالعمل هایی که مقام معظم رهبری ارائه کردن. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید دوستان خوبم، خدا نگهدار.